علاقه من از یه دختری خوشم میاد فردا بدم میاد از اون آدم.
اما این مسیر رو تا موقعی که نری نمیتونی برسی به اون نقطه.
ما بالاتر از عشق که نداری.
هیچ کس حتی استیو جابز هم نمیدونست که قرار چی کاره بشه.
احتمالاً میشه توهم. ببین
نه ببین سر
همه آدما خوب نیست. یک بار فقط این اتفاق افتاد.
گرامی خوش اومدیم به یک ویدیو کست دیگه. این ویدیو کست یک مهمان ویژه داریم با یک مبحث تا حدودی تخصصی که خیلی قبلا راجعش صحبت شده بود، ولی می‌خواستیم با یک مدرس حرفه‌ای توی این حوزه توی یک ویدیو کست اختصاصی کامل این مبحث رو باز کنیم. جناب یحیی علوی عزیز خیلی خوش اومدین، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. اگه سلام علیکی داریم با دوستان میتونید داشته باشید، دوربینو اگه داشته باشین مستقیم میشه.
سلام، روز همگی به خیر باشه. من یحیی علوی هستم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بینندگان و رنه عزیز هستم.
مرسی دکتر جان. دکتر یه خورده راجع به خودت میگی، اصلا یحیی علوی به چه چیزی شناخته شده است؟ یعنی اگه مثلا یه نفر غریبه ببینی چجوری در کسری از ثانیه میتونی خودتو معرفی کنی؟ میخوام بارستن ویژگی.
ببین من کلن یکی از بحثایی که تو علوم انسانی یاد گرفتم، من بکگراندم مهندسیه. من پدرم اعتقاد داشت که بهترین شغل اینه که برم مهندس بشم، برگردم ایران یه شرکتی کار کنم، وزارت خونه ترجیحاً، و یه حقوق خیلی خوب بگیرم. و این کارم کردم. من مهندسی الکترونیک قبول شدم، سال اولم الکترونیک خوندم، دیدم زیاد دوست ندارم. اون موقعم جو Y2K زیاد بود و سال 2000، من سال 98 رفتم دانشگاه میلادی. البته Y2K اون قضیه سال 2000 بود که قرار بود کل دنیا بترکه.
آها 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 آه. خب
بعد متعد چندی شما میلادی؟
من اینو یه راز بزرگ گذاشتم برای کار برای
تصویر دو طرف هم به دنیا
میلادی. نه دیگه Y2K 2012 رو
میشه؟ نه 2000.
آها 2000.
سال 2000.
یادم نیست. ما موقع بازی سگا مگا میکردیم.
بعد خدمتتون عرض کنم که دیگه رفتم تو کامپیوتر، چون سال اول کامپیوتر مهندسیش با الکترونیک یکی بود و مهندسی کامپیوتر خوندم. سیستم مهندسی سیستم خیلی راحت تریه به نظر من. یک چارچوب داره، یک صفر و یک مشخص داره. مثلا تو کامپیوتر که سخت افزار کار بکنی این خیلی هم محدودتره. بعد من وقتی وارد بحث علوم انسانی شدم و خواستم دوره مدیریت بازرگانی بگذرونم، برعکس اینجا که من تو اکثر کلاسام 90% مهندسی خوندن، توی اونجا تنها کسی که لیسانسش مهندسی بود من بودم. معلم منو بلند کرد و گفتش که اگه میخوای علوم انسانی یاد بگیری یه چیزو بفهم. گفتم چیه؟ گفت ما تو علوم انسانی 0 و 1 نداریم، ما 1 تا 99 داریم. نه 0 داریم نه 100 داریم. هیچ راه یک راه برای هر چیزی نیست. این تو علوم انسانی خیلی مهمه. با اینکه من خودم فروش درس میدم، با اینکه من میگم بعد خودتون رو بلد باشید 15 ثانیه معرفی کنید، اما من هیچ وقت نمیام بگم، من میگم مبنای معرفی من خیلی ارتباط داره به طرف مقابل. من اگه میخوام خودمو به عموم معرفی کنم یه بحثه، اگه میخوام به کسی که اومده برای استخدام تو شرکت من یه بحثه، برای دانشجوام یه بحثه، اگر میخوام یه کلاسی رو معرفی کنم یه نوع دیگه خواهد بود. ولی من چیزی که دوست دارم یحیی علوی مردم بشناسند بحث بروز بودنمه. من روی این خیلی تمرکز کردم، خیلی تعهد دارم نسبت بهش. جای بعدی هم اشتباه انتخاب کردم. من دیروز خوندم 2000 کتاب در سال در بحث مدیریت بازرگانی نوشته میشه. یعنی یکی از بدترین شاخه هاست اگر بخوایم بروز بمونیم. بدتر از اون، من تو این چند سال اخیر، تو 10 سال اخیر رفتم مبحث هوش هیجانی رو دنبالش. و بعد دوباره میبینیم هاروارد مینویسه که در هیچ علمی در مدیریت و روانشناسی اندازه هوش هیجانی مقاله نوشته نشده در 10 سال اخیر.
فکر کنم جدیدم از کلا.
خیلی جدیده، کلا کانسپت جدیدیه. برای همین من دوست دارم بروز باشم و اون هم به خاطر دل خودمه، به خاطر اینکه وقتی که من بروز میشم حال خودم خوبه و بعد وقتی حال خودم خوب باشه میتونم حال اطرافیانم رو خوب کنم.
دکتر چی شد؟ چرا اینقدر به بروز بودن علاقه داری؟
من حالا
چی بهت میده بروز بودن؟
من جالبیش اینه که وقتی اومدم ایران، حالا میگم تمام اتفاقایی که تو زندگیم افتاد، من توی بحث کانسپت فکریم با علاقه کلا مخالفم. من همیشه هم میگم که علاقه چون یک احساس موقتیه. شما امروز نهار قرمه سبزی رو دوست داری، قرمه سبزی که خوردی شب دیگه دوست نداری. ما متاسفانه ما تو هوش هیجانی بحثی داریم تحت عنوان تفکیک احساسات. خیلی ها میان سر کار دنبال اینن که علاقه شون رو برن دنبالشون. نه، علاقه نیست، کار یک بحث معنایی عمیق اسمش، هیچ ربطی به علاقه نداره. علاقه دوست داری برو ورزش کن، برو فان، برو هابی، برو یک تفریح انجام بده، برو نقاشی بکن یا هر کاری که میخوای بکن، ولی علاقه مال کار نیست. و اشتباهی که اتفاق میفته، خیلی ها میان سر یه کاری و بعد از یک ماه میگن خب علاقه نداریم. مثل اینکه بگی من ورزش حرفه‌ای علاقه دارم. من اینو همیشه سر کلاسام مثال میزنم، میگم توی فوتبال حرفه‌ای نگاه کنید، شاید کسی رو مثل گری نویل پیدا نکنید که انقدر فوتبالی باشه. از سن 4 سالگی اومده آکادمی منچستر تا آخرین روز بازیش تو منچستر بوده، بعد که میشه مربی والنسیا و فکر کنم فقط کلن 4 برد یا 5 برد توی فصل داره و توی بازی 7-0 از بارسلون میبازه، میگه من کل علاقه ما از دست دادم. علاقه برای بردنه، بردن به شما علاقه میده. کار جای علاقه نیست، کار جایی که شما باید برید فرمول بردن رو پیدا کنید و توی اون بردن علاقه پیدا میکنید. من اگه امروز توی فروش موفقم یه دلیل داره، دلیلش اینه که من ماه اولی که رفتم شرکت یاهو فروشنده اولش شدم و اون فروشنده اولش شدن به من علاقه داد. ولی اگه همون ماه فروشنده آخر بودم و 3 نمیتونستم بفروشم، من هیچ وقت دنبال علاقه نمیرفتم. پس یه کتاب خیلی خوبم من بهتون معرفی میکنم، این کتاب من فکرم 5 پیش خوندم، خیلی کتاب خوبیه، کتاب خوب به عالی، مال جیمز کالینز. و دقیقا توی این کتاب میگه آقا افرادی که از خوب به عالی میشن تو اون عالی بودن حس خوب به دست میاد، نه تو خوب بودنه. برید دنبال کاری که دوست دارید توش عالی باشید، بعد علاقه مطمئن باشید به وجود میاد.
دکتر یه سوالی من دارم خدمتت. خیلی از کاربرا که ما رو دنبال میکنن، معمولا ما بهشون میگیم که برو سراغ علاقت. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب مثلا من اصلا به ظروف چینی علاقه ندارم، وقتی خب برم توی کاری که اصلا به اون فضا علاقه نداشته باشم نمیتونم ایده بدم، دنبال همون بروز بودنه رو پیگیری کنم. مثلا من اگه به حوزه لباس علاقه دارم، مدام دنبال اینم ببینم مثلا لباس جدید چی اومده، فلان مثلا شرکت این لباسی که تولید کرده چیش متمایزه اینا، ولی مثلا اصلا هیچ علاقه به ماشین ندارم، مثلا برای من آپشنای فلان ماشین سال 2021 برای من اصلا جذاب و اهمیت نداره. وقتی به یک حوزه علاقه داشته باشیم به نظر من راحت تر میشه توش موفق شد. این که به یک شغل علاقه داشته باشیم به نظر من هم اشتباهه. تو اصلا هیچ کس، حتی استیو جابز هم نمیدونست که قرار چی کاره بشه و وقتی شروع کرد اومد توی مسیر گفت ای خب این کارم میکنیم، اون کارم میکنیم، ای خب دیگه اینو میذاریم کنار. اصلا دیگه انقدر پیشرفت دیگه کامپیوتر تولید نمیکنه، یعنی تمام فوکسش رفته بود روی گوشی های موبایل و آیپد. پس چی شد استیو جابزی که از دل کامپیوتر اومده بود فکر میکرد کامپیوتر دنیا رو قرار بگیره، رفت سراغ موبایل؟ پس اون علاقه به اون حوزه کاریه به نظران مربوطه.
بذار من یه سوال کنم، بالاتر از علاقه چی داریم؟ عمیق‌تر؟ عشق.
عشق
درسته. ما توی کشوری زندگی میکنیم که از هر 3 ازدواج یکیش طلاقه. ما بالاتر از علاقه میشه عشق، و عشق هم میبینیم یه تاریخ مصرف داره. یونگ میگه که اگر مسیری که انتخاب میکنید تو زندگیتون خیلی شفافه، بدونید مسیر شما نیست، مسیر یکی دیگه است. خب ما یکی رو میبینیم، مثلا من میام رنه سینانی رو میبینم، میبینم یه پسر جوون خوشتیب وضع مالی خوب، بعد میگم من میخوام یه رنه سینانی دیگه بشم. اشکال کار ما دقیقا اینه، هیچکی رنه سینانی دیگه نمیشه. چرا؟ چون یه دونه است فقط از رنه سینانی. میتونی کاری بکنی متمایز با رنه سینانی، میتونی گام هایی که رنه برداشته رو برداری، ولی تو مسیر خودت. این یک واقعیته. هیچکی، من اگر بگم تو این 10 سال 11 سال که تدریس کردم چند نفر اومدن پلی من و گفتن من میخوام دیجیکالای بعدی بشم، و هیچ کدوم نمیشن. من میخوام مثلا فلانی بشم، نمیشید، چون آدم یک مسیر منحصر به فرد خودش رو رفته. و بحثی که ما وجود داره اینه که ما باید اینو متوجه بشیم که علاقه یک چیز کاملا سطحیه. و خیلی متغیر با سه تا فاکتور، یکیش میشه بحث هوش هیجانیتون، یکی میشه جو اجتماعی، یکی میشه تایید اجتماعی. ممکنه که امروز توی کشور ما مثلا مکانیک بودن تایید اجتماعی نداره ولی درآمد خیلی خوبی داره، ولی امروز یه جوون 20 ساله نمیخواد مکانیک شه چون کسی نمیخواد بهش بگه مکانیک.
درست.
یه جایی مثلا حالا دهه من بیشتر همه میخواستن یا پزشک شن یا مهندس شن، دلیلش تایید اجتماعی بوده. ولی خیلی از ماها مثلا رفتیم رشته ریاضی خوندیم، چرا؟ چون فکر کردیم و توهم زدیم که علاقه داریم، در حالی که معلممون باحال بوده یا رفیقامون با هم جمع شدیم همه رفتیم رشته ریاضی خوندیم و اون علاقه بعد از ترم اول هم از بین رفت. ما در مورد شغل، ببینید من یک بحثی رو دارم، حالا انگلیسی واژه قشنگی داره من تو فارسی نتونستم پیدا کنم، کریر. بهترین ترجمهش میشه مسیر شغلی.
حرفه نمیشه؟
نه، حرفه میشه اسکیلز. مسیر شغلی یعنی که آقا دنبال یه شغل نگرد، دنبال یک مسیر شغلی بگرد،
اون فضایی که دوست داری شغلت اونجا باشه.
آره، و امتداد بدی و توسعه کنی. من یه کتابی رو خوندم، الانم تو شرح کتابم دیدم ترجمه‌ش هم اومده، بهترین کتاب فروش سال 2020 بوده، حتما بخونن دوستان این کتابو، اسمش از طرز تفکر،
مایندست.
بله، مایندست، مال خانم کارول دوئک هست. تو این کتاب دوتا واژه قشنگ صحبت میکنه که شاید من استفادهش میکردم، ولی تو این کتاب خیلی قشنگ مفهوم رو میرسونه و میگه تفاوت بین بزرگ شدن یا رشد کردن و توسعه. ما دنبال رشد نباید بگردیم،
گروت و
بله دیولوپمنت. میگه رشد مثل این میمونه که شما دستتون رو دراز کنید و هی میخواید به یه چیزی برسید. تو سن 20 سالگی تا 30 سالگی شما انرژیشو دارید که بهش برسید، اما 30 سالگی به بعد چه بخواید چه نخواید انرژی تحلیل میره و دیگه دست خسته میشه. ولی توسعه یعنی چی؟ یعنی بری یه چارپایه بسازی که هر وقت خواستی بری روش و بتونی ازش استفاده
بهترش کنی.
دقیقاً. دنبال مسیر شغلی بگردید، دنبال شغلی بگردید یا مهارتی بگردید که میتونید 30 سال دیگه، ببینید من خودم بعد دارم فکر میکنم که من 20 سال دیگه هنوز میخوام کار کنم حداقل تو این 20 سال، پس بعد مسیر شغلی رو انتخاب کنم که تو 20 سال دیگه هنوز جا داشته باشم. اگر من میخوام استکان برم دنبال استکان سازی، بعد بیام ببینم آیا 20 سال دیگه این هست یا نه. من یه دوره تو دانشگاه هاروارد رفتم، خیلی جالب بود، میگفتم ما دیگه 5 تا شغل رو تو پزشکی نداریم، مثلا آزمایشگاه پزشک، آزمایشگاه رادیولوژی، حتی چشم پزشکی دیگه توی دانشگاه امریکا دیگه تدریس نمیشه. چرا؟ چون داره ربات جایگزینش میشه. پس منی که میشم 25 ساله میشم مثلا چشم پزشک، بعد بدونم آیا در 60 سالگی این شغل وجود داره یا نه. اگر نه اسمش از جاب، اگر نیست میشه کریر. متاسفانه در مورد شغل فروش همه آدم‌ها، و من فکر می‌کنم 99% آدم‌ها، شغل فروش رو به عنوان جاب می‌دیدن نه به عنوان کریر. یه جا بریم کاری جایی پیدا نکردیم بریم دنبالش. حالا من برای همین با علاقه دوباره مخالفم، چون معمولاً ما ایرانی‌ها با علاقه با فروش نمیایم. چرا؟ به خاطر دو تا بحث تربیتی. اولیش اکثر ما تو دوران کودکی ما رو ترسوندن با آدم غریبه صحبت نکنید.
آفرین. آره،
من یادمه بچه بودم، کل عمرم یک بار فقط این اتفاق افتاد، یه خانم آقایی با ماشین اومدن و گفتن که اسممونم میدونستن، سن گفتن سلام یحیی جون ما همسایتونیم بیا برسونیم تا خونه. و من صدای مامانم تو گوشم بود سوار نشو سوار نشو، با این حال سوار شدم و تا خونهی که رفتم واقعا وحشت زده بودم. و تا امروز من این اتفاق یادمه که شاید 30-35 سال گذشته از اون قضیه. چرا؟ چون پدر مادر ما رو وحشت زده کردن. من حتی سر کلاس فروش که برگزار میکنم مثلا 200 نفر 300 نفر آدم میان، خیلی از آدم موقع تمرین حاضر نیستن برگردن با بغل دستشون صحبت کنن. کلاس گلدوزی نیست، دقت کن، کلاس فروشه، یعنی طرف شغلش فروشه، اومده پول داده وقت گذاشته که مهارتش ببره بالاتر، اما حاضر نیست برگرده با یه آدم غریبه صحبت کنه. پس ما ذاتن، کسی نمیتونه بگه من به فروش علاقه دارم، فروش جبر جامعه است. شما کار پیدا نتونستی بکنی، دنبال درآمد بالاتر بودی، رفتی فروش.
ورود اصلا بهش خیلی راحت تره.
خیلی راحت، راحتن شغل دنیاست به نظر من تو ورود بهش. ولی ما دوتا ترس داریم، پس یکیش صحبت کردن با غریبه هاست و دومیش پیگیری کردنه. ما از بچگی مثلا تو تربیت ایرانی به ما گفتن نه یعنی نه، بچه جون حرفو یه بار بهت میزنن. و برای همینه که فروشنده ها معمولا با اولین نه کاملا استوب میکنن. حتی بدتر از اون یه سری از آدم ها تله طرد شدگی دارن، پس نشنیدن حالشون رو بد میکنه، پس نه نمیشنون، شاید میشنون. یعنی جلسه رو جوری سوق میدن که آخر جلسه مشتری نگه نه، بگه شاید. چیکار میکنن؟ آخر جلسه میپرسن نظرتون چیه؟ جواب این سوال چیه؟
حالا فکرامو بکنم.
همه قانون این. پس من میدونم جواب این سوال اینه، ولی چون نمیخوام نبشنوم پس این سوال آخرش میپرسم. در حالی که امروز من تو کلاسام درس میدم، خودم تیم فروش دارم، بالای 300 هزار فروشنده آموزش دادم، همیشه گفتم تو یک جلسه شما باید 7 تا نه بشنوید، فرق نمیکنه تلفنی باشه یا حضوری، تا شما برسید به قرارداد فروش. و ما نمیتونیم و این طرد شدگی باعث میشه نکنیم. پس اگر به علاقه ببینید، من خودم علاقه به فروش نداشتم، ولی رفتم یاد گرفتم، توانا شدم تو بحث فروش و بعد رفتم فروشنده اول شدم.
من دورانی که میخواستم فروش یاد بگیرم دکتر، از یه چیزی بگم در خصوص شغل ایدئال، یعنی انتخاب شغل، چون به نظرم میتونه جذاب باشه برای کاربرا. از نظر من شغل رویایی توهمه.
دقیقا.
یعنی من یک شغل رویایی برم پیدا کنم، اصلا برم دنبال شغل رویاییم، از نظر من یک توهمه. یعنی اصلا شغل رویایی وجود نداره. تو در بهترین حالت میتونی مسیر جذابی رو انتخاب کنی که کارهای مختلفی توی اون مسیر در طول مدت میتونه پیدا بشه که انجام بدی تا کم کم خودت رو بشناسی. و من حس میکنم هر شغلی یک مرکز خودشناسیه. تو وارد هر شغلی که میشی بیشتر با خودت، با روحیات، با اخلاقیات خودت آشنا میشی. مثلا وارد یه شغلی میشی، هی ارباب رجوع میاد میگه آقا من دوست ندارم اینجوری، میخوام یه شغلی باشه که پشت سیستم بشینم، خودم متمرکز باشم. و کم کم تو از هر شغلی خودت رو بیشتر میشناسی تا میرسی به یک شغلی که اکثر اون ویژگی هایی که به دلخواه تو هست رو درش هست. اما این مسیر رو تا موقعی که نری نمیتونی برسی به اون نقطه. پس بچه‌ای که دنبال این هستن آقا شغل رویایی من چجوری بفهم علاقه و استعدادم چیه، فقط باید شروع کنی تو مسیر، قدم اولو بردار، برو قدم بعدی، از این شغل برو اون شغل، از اون شغل برو اون شغل، ولی دلیل داشته باشه برای جابجایی، بدون که چرا از اینجا رفتی اونجا، بدون که اگه اومدم اینجا قرار چی یاد بگیرم بعد برم اونجا.
من یه چیز بگم،
بفرمایید.
ببینید حالا اضافه کنم رو جمله شما، فروید یه جمله‌ای داره، کتاباش که می‌خونی فکر کنم هر دو صفحه این جمله رو تکرار می‌کنه. میگه ایدئال‌گرایی واقع‌گرایی نیست. وقتی ما ایدئال‌گرایی فکر میکنیم یعنی چیزای منفی رو نگاه نمیکنیم، برای همین اصلا شغل ایدئال وجود نداره. من خب سن من از بچگی فوتبال بازی کردم، تو ایران که بودم تو پاس بازی کردم، توی نف تهران بازی کردم، تو هما بازی کردم، بعدم خارج کشور رفتم شروع کردم بازی کردن، رفتم تو لیگ یه دونه لیگ پایین MLS که لیگ دانشجویی هست بازی کردم، ربات تعلیمیم پاره شد، برگشتم دوباره پام شکست، فهمیدم دیگه تمامم تو فوتبال. من اگر سن 24 سالگی کسی از من میپرسید آرزو چیه، مربی فوتبال. و اینو تا امروز هم دارم ها، یعنی این که من
یک روزی شاید برگرد،
شاید نه، میدونم نمیرسم به، چون من متوهم نیستم، چون میدونم یه گام هم بر نداشتم تو اون مسیر. ولی علاقه اگر میخوایم بگیم مربی فوتبال، عاشق تیم آرسنال هم هستم، تعصبی تیفوسی کامل. من فقط مثال خودم میخوام بزنم، من اگه بشم یحیی علوی به شغل آرزوم برسم، مربی آرسنال، و برم و 5 تا بازی تیمم لتو پارشه، 4 هیچ ببازم، 5 هیچ ببازم، 6 تا هیچم، فکر میکنم واقعا اون شغل دوست دارم دیگه؟ نه. خب موفقیت باعث علاقه میشه، نه علاقه باعث موفقیت. علاقه احساسه، هر چیز احساسی موقته. امروز کسی که دامپزشکی فکر می‌کنین تو سن 4 سالگی واقعا دوستش بره دامپزشه؟ خب قطعا نبوده. کسی که امروز مثلا پرده تولید میکنه واقعا فکر می‌کنین تو بچگی می‌خواست پرده تولید کنه؟ نیست. آدم‌ها میرن مسیر موفقیت رو پیدا می‌کنن. اون موفقیت میشه سوخت جت برای اینکه اون مسیر رو ادامه بدن. من تو کاری که میکنم واقعا درد دارم. من الان انقدر کلاس داشتم، انقدر من کلاسام همیشه حضوری بوده، من الان واریس پا دارم، دیسک کمر دارم، لگنم مشکل داره و واقعا هزینه دادم. تو ایدئالگرایی شما هزینه رو نمیبینید، شما بیخوابیه رو نمیبینید، شما خستگی فیزیکی آدم ها رو نمیبینید، شما فقط میبینید رفت بالای پودیوم و مدال طلا رو انداخت تو گردنش، شما اینو میبینید. من چند وقت پیش بود تو باشگاه خودمونم میاد یک از دروازه‌بانای شهر پایتخت، تیمای پایتخت، بعد اومد و شناختش جالب بود، پیج منو فالو داشت، بعد نشستیم و داشتیم صحبت میکردیم، اومد بعد تو دفترم گفت من حالم خیلی بده. اومد و گفتم چته؟ گفت آقا من قبلا مثلا دروازه‌بان تو تراکتور بودم و مثلا خوب بود، خیلی خوب بود، الان اومدم این تیم تهرانی، یه نفر به من سلام میکنه میگه دمت گرم، یه نفر فوش ناموسی به من میده و میگه اصلا من نمیتونم. میگه زمانی که مربی قبلی این تیم بود میگه من کمرم گرفته بود از عصبی، رفتم امارای دادم، امارای گفت هیچ چیز نیست، مربی فکر کرد دارم فکر میکنم مصونیت، کلا من از تیم انداخت بیرون. در که فشار عصبی بوده، ما بازیکنامون زیر فشار عصبی خورد میشن، این همه بازیکن اومدن تو استقلال پرسپولیس تو 6 ماه نابود شدن، اصلا رفتن بیرون همشون از بچگی. من بازیکنی رو میشناسم تو استقلال که توی اتاقش تمام فوتبالیست‌های استقلال پوستر داشت، 6 ماه اومد تو سطح اول کشور نابود شد، اصلا اسمشو دیگه نمیشنوید، پیرن 7 رو پوشید ولی نابود شد. چرا؟ چون علاقه فقط باعث موفقیت نمیشه. علاقه به نظر من یک توهمه که ما داریم به همه میگیم علاقه. علاقه، من از یه دختری خوشم میاد فردا بدم میاد از اون آدم. فروید میگه، میگه شما وقتی ازدواج میکنید یک جاهایی به فکر کشتن همسرتون میافتید و میگه این طبیعیه، نکشیدا، ولی میگه فکرش طبیعیه دیگه، ما بالاتر از عشق که نداریم. پس ما مثل این که بیم بگیم علاقه 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 نیست، مسیر موفقیت. موفقیت حال میده. من اگر برم سر کلاسم و دو تا کلاس آخر کلاسم همه هم کنن، تمام شد، تدریس رو میذارم کنار کلن. به روبرت، به گای کاواساکی گفتن، گفتن که معروفن سخنران دنیاست، بهشون گفتن که چی عشق بهت میده که بری سخنرانی کنی؟ گفت من از اول سخنرانیم یاد اون آخره میفتم که برام دست میزنن، اون بهم انرژی میده که 30 ساله دارم این کارو میکنم. استیو جابز اگه موفق نمیشد هیچ کی دمش صحبت نمیکرد، بیل گیت همینطور، جف بزوس همینجور. پس بحث من اینه، برید دنبال چیزی که میتونه شما رو موفق کنه، اون وقت ببینید چقدر عشق و علاقه همراهش میاد، چون یک واقعیته.
دکتر یه چالش اینجا مطرح میشه. ببین خب من کاملا چون دیدگاه مخالف رو دارم، برای همین میخوام یه خورده با
تو سن شما طبیعیه، نه جدا میگم، چون هیجان شما بالاست. خب منم تو سن تو بودم، میگم من می‌خواستم مربی فوتبال شم،
بهتر میخوام یه خورده چالش آره. بشه که هی شفاف‌تر بشه. ببین دو تا سناریو داریم ما. یه نفر میره دنبال موفقیت تا علاقه پیدا کنه، یه نفر میره دنبال علاقهش تا موفق بشه.
شاید نشه،
شاید نشه، جفتشون 50-50 دیگه. اونی که میره دنبال علاقهش چون اون مسیر رو دوست داره، حتی اگه موفق هم نشه ولی ادامه میده. مثلا میگم شرکت نایک وقتی بنیانگذارش میرفت میدوید موفق میشد، دیگه گفت آقا من برم تو کار کفش. چند سال اول اصلا نتونست موفق بشه، اما میگفت من علاقه دارم، یعنی حتی کفشم نمیفروشم، میام میشینم تو ورزشگاه کفش بچه‌ها رو نگاه میکنم، میگم آقا اینجاش اگه اینجوری میکردیم قشنگتر میشد، این کارو میکردیم بهتر میشد. میگفت اون علاقه هی منو کمک میکرد دووم بیارم تو مسیر که برسم به اون موفقیته. ولی از طرف دیگه اگه ما فقط با موفقیت به علاقه برسیم، خب اومدیم و وارد هر شغلی شدیم به خاطر مهارت پایین، به خاطر استعدادی که حالا مثلا درست جاش قرار نگرفته، به خاطر حالا مثلا آموزشایی که ندیدیم و غیره، نتونیم موفق بشیم، بعد دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. کل صحبتم اینه، اگه علاقه و اون احساس خوب نسبت به کار وابسته باشه به یک عامل خارجی مثل موفقیت، خب خیلی راحت میتونه حال ما رو بد کنه تو مسیر.
خب این سوالم، موفقیت مقصد یا مسیره؟
موفقیت قطعا مسیره.
علاقه؟
علاقه هم مسیره.
خب ببین بحث علاقه، ببین باید دقت کنیم، من بازم میگم علاقه یک چیز مودی و گذراست. من یه زمانی انبه اصلا واقعا نمیخوردم، الان بهتر میوه که دوستان انبه است.
خب آخه کی گفته که باید یه زمانی عمرمونی علاقه داشته باشیم؟
خب همینه، ولی مسیر شغلیه. ببین ما امروز نمیخوایم یک اقیانوس بشیم به سطح 1 سانتی متر. توی سطح چی پیدا میکنیم؟ خاک، ماسه، سنگ، چیزای با ارزش نیست. تو عمق چی پیدا میکنیم؟ الماس، طلا، نفت. خب من چرا میگم شغل نه، مسیر شغلی؟ چون میخوام عمق پیدا کنیم. ببین اگر شما کل دور زمین رو هی بچرخی، زمین گرده، برمیگردی به نقطه اولت. خب علاقه خیلی زود از بین میره. چرا؟ چون سختی های کار وقتی به وجود میاد علاقه از بین میره. شما وقتی یکی رو خیلی دوست داری، فکر کن اصلا شما عاشق یه دختر میشی، این دختره تو بندر عباسه، فکر کنی احتمال موفقیتش چقدره؟ دوباره میگم 0 و 100 بازیمون نیست، میخوایم کلی و منطقی تر ببینیم چقدر احتمال موفقیت این رابطه وجود داره.
خیلی کم.
خیلی کم دقیقاً. چرا؟ چون سختی های اون رابطه آروم 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 غلبه میکنه روی اون علاقهه. ایدئال گرایی میگم، واقع گرایی نیست. ما اشکالمون اینه که داریم ایدئال گراییم. ما دوست داریم یک نفر بیاد مملکتمون رو گل و بلبل کنه، ما دوست داریم یه کاری بکنیم همه چی مشکلاتمون حل شه. اصلا ما یه واژه‌ای داریم تحت عنوان کمال گرایی. کمال گرایی یعنی ما فکر میکنیم فقط یک راه وجود داره، در حالی که من میگم موفقیت رو اگر منطقی نگاه کنید، برای موفق شدن نیاز به چی دارید؟ نیاز داری به توانایی تو رشد بدی، نیاز داری به برنامه ریزی، نیاز داری به الگو برداری، نیاز داری به تحقیق بازار، نیاز داری به پتانسیل های بازار. اینها رو پیدا میکنی. ولی علاقه، من امروز علاقه دارم این کارو کنم، فردا علاقه هم عوض میشه، پس فردا علاقه هم عوض میشه. مگه تیمایی نبودن مثلا عیزان یک وقت وایدی تو استقلال بود، بعد رفت پرسپولیس، تو جفتش هم موفق بود. خب حالا بگیم چون استقلالی بودش فقط بعد تو استقلال موفق میشد، اصلا اینطور نیست. ما باید بریم، چون علاقه سطحیه، علاقه اینه. خب من امروز علاقه دارم مثلا سرشونم گنده شه، فردا دوست دارم یه جای دیگه مثلا بازوام گنده تر شه. خب امروز علاقه دارم به یه چیزی و این توش خیلی نقش جامعه. ببینید ما امروز دو تا فاکتور خیلی مهم داریم که خیلی خطرناکه. یکی شبکه‌های اجتماعی. چرا خطرناکه؟ ما واژه‌ای داریم تحت عنوان ابر مقایسه. من بچه بودم منو با کی مقایسه میکردن؟
حالا همسایه و فامیل اینا.
تش تو امروز خودت با کی مقایسه میکنی؟
با تمام چهرهایی که تو اینستاگرام هستن
تو امریکا. من شاگرد دارم 19 سالشه، ما یه مقاله گذاشتیم در مورد کایلی جنر که جوانترین میلیاردر شد، خودشو مقایسه میکرد با کایلی جنر. امروز که تو مقایسه نمیشه با پسرم و دختر خالت و تش پسر سر کوچه. امروز پس ما یه واژه ابر مقایسه داریم و این ابر مقایسه استرس میاره. و دومین چیزی که داریم ما امروز، ما یک توهم سرعت داریم. خب امروز من یه استادی داشتم حرف قشنگی زد، گفت آقا امروز قرن 21مه، بکشیم خودمونو. یکی میخواد به دنیا بیاد 9 ماه و 9 روزه، تش یه هفته زودتر یه هفته دیرتر. امروز تکنولوژی خیلی متوهم میشن که همه چی باید سریع اتفاق بیفته. نمیفته، تا یه حدی میفته. من میخوام پیج اینستاگرام بزنم، توهمم اینه که از روز اول 1,000,000 فالوور بگیرم. نمیفته. چیکار میکنم؟ میرم فیک میخرم. من امروز فکر میکنم میتونم موفق سری بشم، نمیشم، میرم یه کار میکنم. من میخوام لاغر شم، نمیشم، میرم آمپول میزنم. ما امروز این سرعت رو خیلی زیاد داریم. من یه مقاله خیلی خوبی نوشتم تو سایتمون در مورد این بودش که تقریبا 50% آدما 1 دقیقهشون 47 ثانیه است. همش هولن. خب همه چیه کلا هولن. بودو 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 بودو. یه سری آدم هم یه دقیقه شون یک دقیقه است، یه سری هم یه دقیقه شون یک دقیقه و 10 ثانیه است. اینو هاروارد مقالش بود که ما ترجمه کردیم تو سایت گذاشتیم. اشکال کار اینه که خیلی تو سن جوانی فکر کنن یه دقیقه 47 ثانیه است، هنوز یک دقیقه یک دقیقه است. هنوز بله یه سری کارا رو میشه با تکنولوژی سریعتر انجام داد، اما دقت کنیم ما الان یک سال و تقریبا 2 سال از کرونا داره میگذره. خب هنوز خیلی اتفاقات
هنوز نرفته کامل،
یه سری اتفاقا و اتفاقای خوب طول میکشه. قرمه سبزی هنوز تو قرن 21 بله آمادش هست بذاری تو مایکروویو، ولی اون طعم خوبه رو بعد یکم صبر کنی. پله پله. من از زیگ زیگلر یه چیزی یاد گرفتم و اون بود موفقیت پله پله است واقعا.
یه جمله داره وارن بافت، میگه شما با حامل کردن 9 تا زن نمیتونید یک ماه بچه دار بشید. یعنی بعد دونه‌ای که میکاری تو زمین باید حواست بهش باشه تا موقعی که سر از خاک بیرون بیاره. نمیتونی هر شب بری حف کنی زمین رو بگی آقا چی شد پس چقدر روش کرد. ایمان داری آقا این کاری که دارم انجام میدم داره نتیجه میده، فقط منتظر باشم بیاد بالا که ببینم نتیجه.
من حالا به یکی دوستانم گفتم که تو بحث آنلاین بود، گفتم حتما اینو تو آموزشاتون بگید. خیلی آمار جالبی مال خود هاروارد دوباره میگه هر کی میخواد بیاد تو فضای مجازی بهش بگید حتما 14 تا ویدیو بره ضبط کنه. حتما 14 تا، نه یه دونه، 14 تا. 14 تا پادکست، 14 تا ویدیو. و میگه چرا؟ میگه 99% آدم‌ها بعد از پنجمین پادکستی که میذارن یا ویدیویی که میذارن موفق نمیشن، ول میکنن. میگه برو 14 تا تو بساز، شما خودت برو 14 تا اول تو ببین چقدر می‌خواستی ول کنی کل بازی رو. میگه 14 تا رو که بسازی و هر هفته هر روز حالا استراتژیشو شما بهشون تعریف میکنید، بهشون کمک میکنید، اون وقت دیگه راه افتادی، علاقه میره. خب منطق، ما همیشه میگیم منطق غلبه کنه روی احساس. وقتی احساس غلبه میکنه روی منطق، ما خیلی آدمای خطرناکی میشیم، خیلی زیاد. توی بازی میبینیم دعوا میکنیم، تو فوتبال، تو رانندگی دعوا میکنیم، تو کارم دعوا میکنیم. یه دانشگاه شهید بشه یک تحقیق جالبی کرد، 90% حتی کمتر 89% اگه اشتباه نکنم از آقایون از رئیساشون متنفرن تو ایران. تو ایران خب چرا؟ چون میگه تقصیر توی من موفق نشدم. چرا؟ چون پدر مادرش تو بچگی بهش گفت برو سر کار، هر چی میخوای اونجا به دست میاری. این اشتباهه. رئیسم منو موفق نمیکنه، من خودم موفق میکنم. رئیسم به من کمک میکنه توی موفقیت. من قرار نیست از رئیسم عاشقش باشم تا سر کارش برم. نه، من میتونم از تو یاد بگیرم، حتما میام ازت یاد میگیرم. من مشاوره که از این باشگاه همین فوتبال بودم، یه اردوی منو بردن کیش، بعدم تمام بازیکن اصلا واقعا، حالا ما تو جرایید بعضی وقتا میخونیم واقعا میگن تو تیم بانده، تا نری تو واقعا متوجه نمیشی که قشنگ دوتا باند بود، یه باند یه تیم، یه باند هم یه تیم دیگه نشسته بود. و من گفتم آقا من قرار نیست اصلا خوشمون بیاد توی تیم باشیم، قرار با هم احترام بذاریم و با هم کار کنیم. این خیلی مهمتره، چون اگه فقط علاقه باشه، من هر روز بس بزنم با طلاق بگیرم، چون امروز دعوا میشه دیگه علاقه نیست، برو بمیر، برو گم شو، فلان، تمام شد. یه چیزه عمیق‌تر رابطه رو نگه میداره.
خب دکتر یه سوالی بپرسم من ازت، چون ببین من با برای اولین باره با یک مهمانی نشستم توی ویدیو کست که مثل خود من منطقیه، مشخص ذهن منطقی دارین دیگه، تایپ مای بریجتون چیه؟
من کلن چپم.
آها. خب من خیلی از منطق سعی کردم دور باشم، بیام سمت شهود و این تایپ این. خب به خاطر همین میبینم که اونجا بودم و همچین طرز فکری داشتم و به یک چیزه، چون این ور رسیدم دوست دارم اینا رو مطرح کنم با هم دیگه بشینیم سرش بس کنیم. یه موضوع اینجاست که موفقیت مقصد یا مسیر؟
قطعا مسیر مقصد نیست مسیر.
خب
اگه مسیر سربالایی سخته.
دقیقاً آخه همین مثالی که شما زدین، گفتیم من اگه با خانومم دعوام بشه دیگه علاقه بهش ندارم
تو اون لحظه،
تو اون لحظه، ولی موفقیتی هم در کار نیست، پس چی باعث انگیزه من میشه برای
چرا دارم؟ موفقیته، ما یه سری چیزای ساختیم با هم دیگه.
ببین از آینده چی میخوام از آینده؟
ببین ممکنه من امروز برم و واقعا ما یکی از همکاران واقعا اینو داشت تعریف میکرد، میگفت من عاشق لوبیا پلو ام، با هر دختری دوست میشم میگم اول برام یه لوبیا پلو بپزه، اگه این لوبیا پلو اوکی بود ما میریم سراغ بقیه بحثای رابطه. بحث اینجاست، ببینید ما همیشه هر کاری یک مختصاتی داره. اگر این میکروفون مختصاتش اینه که عرضم بزرگ صدای منو ضبط کنه، اگر نکنه میندازیمش سطح آشغال. اگر این خودکار وظیفش نوشتنه، اگر این مختصاتو نداشته باشه ما میندازیمش سطح آشغال. رابطه یک مختصات داره، تفریح یک مختصات داره، شغل هم یک مختصات داره. اشتباه ما زمانی که اینا رو میکنیم شترمرغ یا میکنیم پیتزای قرمه سبزی که همه رو با هم میخوایم بگیریم، یعنی ما فکر میکنیم. من این کتاب انسان در جستجوی معنا رو حتما پیشنهاد میکنم بخونید، مال ویکتور فرانکل، خیلی کتاب کوچیکی هم هست، ولی میگه آقا ما تو سه تا چیز معنا پیدا میکنیم، یکیش کاره فقط، ولی زمانی ایراد پیدا میکنیم که میخوایم تمام اون هویت رو بیایم توی کار پیدا کنیم، چه بخوایم چه نخوایم کار ممکنه از ما گرفته بشه. شما میبینید فوتبالیست که تو استقلال بازی کرد، تو پرسپولیس هم بازی کرد، امروز تو زندانه به خاطر اینکه آشپزخونه شیشه داشت. چرا؟ چون کل هویتش این بود که من اونم. شما وقتی به من میگی یحیی علوی معرفی کن سال اولت، من برام سخت اینو معرفی کنم. چرا؟ چون اگه بگم من یحیی علوی هم مدرس، یعنی این میشه هویت یحیی علوی. من یه روزی خیلی هم نزدیک ممکنه من تدریس رو بذارم کنار، بعد بی هویت میشم. من هویتم رو از تدریس نمیگیرم، من هویتم رو از یحیی علوی میگیرم. فروید جمله‌ای داره میگه آی کن هات با آی ام هات فرق کنه. آی کن دستاوردته، این میشه اعتماد به نفس، توهمه. من بنز دارم، ماشین بغلیم پرش بیاد حالم بد میشه، ما متاسفانه شبکه مجازی جایی شده برای اینکه من نشون بدم آی کنام چیه. خب من حتما باید ساعت رولکس بپوشم، حتما باید کت شلوار آرمانی بپوشم، ماشینم پورش باشه تا نشون بدم به شما که من آی کنام بیشتره،
آدم ارزشمندیه.
آره، در که اون نیست، ارزشمندی من تو آی امه. من مهربونم، من صبرم زیاده، به قول شما منطقیم، ایکسم، وایم، متحدم. اینها خیلی مهمتره. ما اتفاقی که میفته، من دوست صمیمی خودم یه بنز خیلی خفن داره، بعد میگه که آقا من ماشین بغلیم تا تویوتا باشه حالم خوبه، اگه بی ام وی باشه واقعا فکر کنم سوار فرقونم، چون آی ام ساخته نشده. ببینید، من جمله معروفم که همه دوستان میشناسن تو این 11 سال گفتم، گفتم آقا خواستن توانستن نیست، من کامل با این مخالفم، اصلا نیست. من میخوام این هر اتفاقی بیفته، نمیشه. توانستن خواستنه، برو توانایی تو رشد بده، بعد خواستنت رو بر مبنای تواناییت بذار. حالا شما داری فرد میری دبی،
اینا رو دکتر من کاملا برعکسشو دارم میگم.
میدونم تو سن تو طبیعیه، چون هیجانه میخواید غالب کنید. خب
ما تو دبی دارم براش
خوبه، ولی باید عمیق شی. خب حالا خواستی خیلی بیشتر با هم میتونیم بحث کنیم. من ببین، من دقیقاً این مسیر رو رفتم، یعنی من امثال مثل شما نگاه میکنم میگم دقیقاً یحیی علوی سن 22 سالگی اینجوری بود. هیچ خورده هم نمیگم، چون اصلا طبیعت اینه. ولی زندگی به درس میگه خواستن توانستن نیست، اصلا نیست. خب یه دبی مال یه خیابونی داره تو خودش به اسم فشن اونیو، تمام برندایی که سینا میپوشه اونجاست، خیلی با کلاسه. بعد من هر وقت رد میشیم به خانم میگم اینجا رد نشین. میگه چرا؟ میگم چون اینجا ممکنه من چیزی ببینم که پولم نرسه، یا اگه برسه بعد کل پول سفرم بدم مثلا یه تیشرت بخرم مثلا 20000 درهم. من دنبال اون نیستم. ببین، ایدئالگرایی یعنی فقط موفق میشی، نه، من شکست رو میبینم و تو شکست چه اتفاقی میفته، آیا آدم میتونن پاشن یا شکست میخورن، نابود میشن، افسرده میشن. توی ایران میانگین سن افسردگی شده 14 سال. 10 سال پیش چند سال بوده؟ 28 سال. یعنی ما 14 سال دقیقاً سن افسردگی رو آوردیم پایین تو ایران. چرا؟ چون به جوانامون گفتیم هر چی میخوای ذهنتو بذاری میتونی بهش برسی. نیست، تواناییتو رشد بده بعد میتونی برسی. آیا استیو جابز خواست موفق شه یا تواناییش رشد داد، تواناییش باعث موفقیتش شد؟
ببین، به نظر من کاملاً خواست و موفق شد.
اصلاً توانایی داشت. ببینید،
من تا موقعی که من نخوام، مثلا شما میگی آقا مثلا من اون
خواستن موقتیه، خواستن توش احساس آرزوه،
اضافه نیست، قرار نیست که تا آخر عمرمون بخوایم. ببین مثلا من الان توی این سه مثلا میگم این لپتاپ رو میخوام. خب نمیتونم بگم خب من که خانواده‌ام اینه، من که شرطم اینه، بی خیال لپتاپ برم دنبال. چرا میخوام
برم دنبال خواستن... برم دنبال استاپ نکن، برم دنبال
مثلا یه گوشه کوچیک ارزان‌تر. چرا برم
دنبال برم دنبال توانایی هام رو ببرم بالا.
خب ببین، تا موقعی که خواسته نباشه، تا موقعی که این جذاب نباشه برام، من تا
چرا من میگم من میگم وقتی ببین دنیای امروز انقدر مارکتینگ توش قویه، انقدر تبلیغات توش قویه، تو پول داشته باش. خب پیروز یکی به من گفت آقا من انقدر پول دارم نمیدونم چیکار کنم. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم یه سایت بهت معرفی میکنم، برو خونهای ویلایی رو ببین، ببین بازم پول فکر میکنی زیاد داری یا نه. شب زنگ زد من پول ندارم. امروز تبلیغات پولتو میخوره. من میگم جیب پر پول برو خرید، نه با جیب خالی برو حسرت یه ماشین خوب و لباس خوب ببین، اون میشه عقده. ببین خیلی جاها ما داریم تو دنیا عقده غالب شده و آدم موفق شده، شده هیتلر، شده چنگیز. خب ما دوتا بحث داریم، وقتی عقده غالب میشه منطق دیگه بازی نیست، احساس دستش رو فرمونه، کامل احساس دستش رو فرمونه. من نمیخوام اون اتفاق بیفته. من میرم شرکت نتورک بهشون آموزش میدم، یه سری جوون 22 ساله میبینم که فقط ما یه بحثی داریم مثل بالغ متضاد، طرف از لج باباش میخواد موفق شه و واقعا شدن، ماشین آخرین مدل دارن، موبایل آخرین مدل دارن، همه چیزشون عالیه. این آدم 2 ماه 3 ماه 4 ماه موفقه، همشون بلا استثنا میترکن.
خب بیس ببین، یه خورده آخه تعاریف رو باید اول اصلاح کنیم. خواستن باید بفهم چیه، مثلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم، رو بیس به یه توافقی برسیم. وقتی من میگم میخوام، یه مثال از خودم بزنم دکتر، جای دور چرا میریم. من 5 سال پیش تقریبا رفتم دبی و تنها دلیلی که رفتم دبی میدونی چیه؟ یه کلیپ از یوتیوب پیدا کردم که توی اون کلیپ یه سری دانشجوها بودن که با هم میرن دبی و مثلا دارن میبینن از آمریکا، بعد یه موزیک قشنگ بود، خیلی صحنه‌های قشنگی توی اون ویدیو بود، اصلا رویایی. من هر روز صبح اون کلیپ رو داشتم نگاه میکردم و یک روز دوستم گفت که آره من میخوام برم دبی نفت و اینا، گفتم من میام حتما باهات. با هزار زور و زحمت پول جور کردم و رفتم. اوایل کارم بود، یعنی اون پول رو میتونستم نگه دارم واسه کارم، ولی گفتم من باید برم. خب اون خواستنه میگم انقدر قوی بود که غلبه کرد بر منطق شرایط وجود، گفت تو برو، تو اگه میخوای برسی به اینجا تو باید رد بشی از اینجا.
خواسته نبود، رفتی که توانایی تو رشد بدی.
خب نه، خواسته وجود داشت که من برای تواناییم اقدام کردم دیگه.
ببین ما سه نوع هدف داریم.
رفتم اونجا، اینا بگم، رفتم اونجا دیدم وای خدایا اصلا نمیشه کاری کرد، در حدی که رفتیم پارکی های با دوستم، آب انقدر گرون بود که نخوردیم برگشت هتل. در این حد بهت بگم، یعنی
چه ستمی،
خیلی اصلا وضعیت اسفبار. اونجا من به خودم یه قول دادم، گفتم ببین دفعه بعد اگه خواستی بری انقدر تو شرایط عالی میری که دیگه این اتفاق برات نیفته، دیگه این دغدغه ها رو نداشته باشی. و خدا رو شکر مثلا این بار که میخوام برم دقیقا این خواسته که داشتم تیک میخوره. ولی اگه من این خواسته رو چند سال پیش ایجاد نمی‌کردم، توانایی‌ها رو برای چی باید پرورش می‌دادم؟ من می‌خواستم پرورش بدم که به این خواسته برسم دیگه. پس اون خواسته در اولویت بر توانایی. منظور من کلا اینه.
ببین همین، ببین ما بس، من با تیک زدن مخالفم. خب ببین ما سه نوع هدف داریم. یه هدف کوتاه مدت داریم، بین 1 تا 2 سال.
درست.
عقده است. روزمرگی. خب من میخوام مثلا سیکس پک تر بیارم. چرا 6 نفر من گفتن چاقی، میخوای اون کارو بکنی، این عقده است بیشتر. یه بحث بزرگ بلند مدت تر داریم 5 سال به بعد که اینم آمال و آرزوئه، اونم میذاریم کنار. ما اگه میخوایم ببینیم اصلا سخت ترین، چرا هوش هیجانی اینقدر مهمه تو مدیریت و بحث روانشناسی؟ به خاطر اینکه بتونی اینا رو تفکیک کنه. خب الان شما تو سنی هستی که هیجان رود غالبه. خب و بعد اگه تو این سن، من اصلا تو کلاس هم میگم آقا زیر 30 سال اصلا نمیفهمید من چی میگم با تمام احترام. خب چون خودم هم نه بنویسید فقط حرفای منو، 30 سالت که رد شد بعد بشین بخون. یه کتابی انتونی رابینز داره، من همه چیزا چون خودم درد کشیدم میتونم خیلی خوب انتقال بدم. من سن فکر کنم 20 سالگی 21 سالگی کتاب Unlimited Power یا قدرت نامحدود انتونی رابینز رو خوندم و رفتم سمینارشو، خیلی حال کردم. من اشتباه فهمیدم، اینو بگم، کشف فهمی یحیی علوی بود. انتونی رابینز بحثش این بود که آقا شما یک قدرت نامحدود دارید. چیزی که من فهمیدم، من انرژی نامحدود دارم. وقتی من فکر کنم انرژیم نامحدوده، میدونی جهان بینی من چی میشه؟ حدس بزن.
همه چیو میخوام، هر چیو که
برو بالاتر. بعد از خواستن آدم تیک میزنه، بعد خواستم میخوای یه کار دیگه بکنی، همیشه
نمیدونم الان
چرا تو الان میخوای چیکار کنی؟ آدم ها رو تغییر بدی.
آها.
خب ما
جهان رو تغییر،
بزرگترین قدرت تغییره، همیشه نداشتن، ما داریم که تغییر بدیم. خب میخوای دنیا رو تغییر بدی. من تا سن واقعا فکر کنم 29 سالگی که شروع کردم رفتم دوره های روانکاوی، میخواستم دنیا رو تغییر بدم، واقعا میخواستم بدم. من با آدم ها درگیر می شدم، رسن چرا این کار نمی کنی، برو این کار رو کن، برو این کار رو کن. ولی واقعیت یه چیزه، من یه چیز رو فهمیدم، توانایی انسان ها فوق العاده محدوده. ما فقط تو سن 20 تا 30 سال توهم داریم که خیلی زیاده. حالا بیایم بازی برعکس کنیم، من اگر بفهمم توانایی من محدوده چیکار می کنم؟
بهره وری رو می بریم بالا دیگه، جایی که
توانایی می برم بالا. ولی قشنگ تر بریم تو بازی تغییر، کیو تغییر میدم؟
خودمونو دیگه.
تمام شد، نه دنیا رو. خب دیگه آدم رو با زور نمیخوارم ببرم به بهش، میگم خودم میخوام خوب باشم. و بحث من امروز اینجاست که ببینید، ما یک چیزی که چرچیل میگه، میگه موفقیت باعث میشه که شما یه چیزو خیلی زود فراموش کنید، اون شکست خوردنه. هیتلر انقدر موفق شد که همه گفتن آقا بری روسیه شکست میخوری، ولی میگفت نه این ارتش آهنین دیگه استوب نمیشه، و شکست خورد. و وقتی شکست خورد نابود شد، یعنی اون بازی 0 و 100ه. خب من میگم آدم ها برن دنبال این که ببین جهان سوم یعنی چی. یعنی ما خواستامون کمتر از جوان دبی یا آمریکاییه؟ به خدا نیست، من میتونم بهت بگم بیشتره، من تو جفتش زندگی کردم. خب اما توانایی هامون پایین تره. ما
ایرانی ها
معلومه مسلمه. من میتونم حالا حتما عکسش رو برات میفرستم، حالا اگه تو دوربینم بتونیم بگیریم منو.
آره بعدا میندازیم رو تصویر. آره. اوکی
خب ما در دنیا از لحاظ اسکیل لیبر رتبه ببخشید از 100 رتبه 18 داریم ما. 18 بحرین 19 امریکا 96 ممیز 5. ببینید ما مهارت هامون رو نبردیم بالا، ما خواسته هامون رو بردیم بالا. ما انقلاب کردیم، تواناییمون نرفت بالا، ما خواسته هامون رفت بالاتر. این اشتباس. برای همینه که همیشه ناراضی میشیم. ما سومین کشور غمگین دنیاییم، سومین کشور عصبانی دنیا هم هستیم. چرا؟ چون خواسته هامون بالاتر از توانایی هامون رفت. امروز یه جوانی میاد، بذار من مثال امریکا بزنم. اول امریکا یه جایزه دارن، لاتری، بخت آزمایی. برنده هاشون معمولا بین 10 میلیون تا 40 میلیون جایزه میگیرن. بالای 90% زیر 5 سال پول از دست دادن.
میرن زیر بار بدهی.
چرا؟ چون توانایی مدیریت اون پولو نداشت. امروز طرف شما کارمندت، بگو از فردا تو مدیر عامل. من نمیخوایش. بگو آره، بشین. چه اتفاقی میفته؟ له میشه. مثل اینه که شما از جیان سرعت 140 بخوای بره، 200 بخوای بره. احمق کیه؟ ماشین یا تو؟ قطعا من. تو ماشین تو بکن بنز، هر چقدر دوست داشتی پاتو بذار رو گاز، من با اون اوکی ام. ولی از جیان تو میخوای بیشتر بشه. این اشتباهه. توانایی آدما کمه. ما پایین ترین کشور دنیاییم تو کتابخونی، ما ارزون ترین کشور دنیاییم ولی تو کتاب ارزون ترین. هیچ جای ارزون تر از ایران نیست تو کتاب.
حتی کتاب های انگلیسی هم اینجا ارزون تر از خارجه.
واقعا همینجوره.
دیروز رفتم کلی گرفتم، میگم این خارج میگرفتی.
پس ببینید چرا؟ چون همه میگن خواسته، خواسته، خواسته تو رو عصبانی میکنه، خواسته به تو توهم میده. توانایی تو ببر بالا. تشیه توانایی انقدره. شکست بخوری چند تا پله میای پایین؟ یه دونه. نه هزار تا. اما وقتی خواسته هات بالاست، توانایی پایینه، فقط عصبانی. من میخوام پولدارترین جوون ایران بشم. آیا تواناییشو دارم؟ آیا میتونم روزی 20 ساعت کار کنم؟ من خیلی بدم میاد اینه که میگن صبح پاشو. آقا آدما توانایی صبح زود بیدار شدن همه ندارن. طرف وقتی افسردگی داره، وقتی حالش بده، وقتی خوابش سطحیه، نمیتونه خواب گاما بره، چجوری صبح ساعت 5 باشه؟ یه روز میتونه، دو روز میمونه، روز سوم خستگی میمونه و نمیتونه ریکاور کنه. بعد بدتر میشه، بعد خودشو میکوبه، میگه من چقدر بدبختم که نمیتونم. به آدم ها یاد بدیم تواناییاشون رو ببرن بالا. تواناییت ببر بالا، بکن بنز، پاش گازه، گاز بده. میتونی 60 تا بری، میتونی 200 تا بری. توی قرن 21 انقدر چیزا هست که میخوای، میتونی هر روز بخوای. من امروز دوست دارم یه ویلا داشته باشم، فردا دوست دارم یه دونه یات، چی میشه، قایق لوکس داشته باشم، کشتی شخصی دوست داشته باشم. تواناییشو ولی دارم؟ نه. پس تواناییمو میارم بالاتر، خواستامو منطقی میکنم با تواناییام.
حالا یه میخوام ببرم دکتر توی بحثی که اینجا میتونه خیلی جذاب باشه. چقدر با بحث باورها موافقی؟ میخوام اول ببینم.
قطعاً باور، باور میتونه یه چیز باور. ببین کلن من میشم باور. خب اما توی باور اگه انگلیسی بنویسیش میشه بیلیف. یه سه تا حرف داره توش، L-I-E، لای. فروید میگه باورها میتونن یک بوتونی باشن که باعث شن تو موفق نشی. خب توش لای زیاد داریم ما تو باورهامون. یه سوش هم قطعا درسته. تفکیک اینها اینه که ما اگه میخوایم منطقی نگاه کنیم، باید احساس رو خارج کنیم. اگر احساس رو خارج کنیم دیدمون منطقیه، اگر نه این دروغه کنارش میاد.
خب ببین، یه سیستم فکری تو دنیا هست که الان تو روانشناسی هم دیگه داره به صورت آکادمیک تدریس میشه و استفاده میشه، به اسم بلیف سیستم یا سیستم باورها. دیگه از اون بحث متافیزیکی خارج شده و علم هم داره کم کم تاییدش میکنه. میگه تو اگه باور کنی آدم ناتوانی هستی، 1 میلیون آدم جمع شن بهت بگن تو توانمندی، تو توانمند نمیشی. اما اگه تو باور داشته باشی عمیقا که من آدم توانمندیم، 1 میلیون نفر جمع شن بهت بگن تو ناتوانی، تو باز توانمندی و میری جلو. توی بحث باورها یه موضوعی هست که میگه تو جهانی که داری با باورهات شکل میگیره. یعنی من تو جهانی دارم زندگی میکنم که میگم آقا تو جهان من فقط آدم های خوب سر راه من قرار میگیرن. حتی آدم نادرستم سر راه من قرار بگیره، یک روزی متوجه میشم که اومده بود چه کمکی به من بکنه و بره.
من این میشه صد با این تیکه مخالفم. آدم بعدم میاد تو زندگیت، آدمی هم که میاد به زندگیت آسیبم میرسونه، اسمش زندگیه.
خب احتمالا
میشه توهم. ببین دقیقا اینجا دور صدش، هر جایی صدش کردی یعنی توهم.
نه ببین سر
همه آدم ها خوب نیستن.
نه نیستن.
خب آدم های میان سر رات که دقیقا به ضربه میزنن.
خب یه سوالی من بپرسم، آیا این دنیا نظمی داری یا نه؟
تو چه بحث؟ ببین سقراط، نه تو همه چی من دوباره مخالفم. خب
یعنی این دنیا رو یه دنیا نظاممند با قوانین
با قوانین محکم می‌بینیم. 100 سال پیش سقراط گفت اینه که این دنیا بر مبنای قانون تبعیت شده.
درست.
اما یه جمله بعدش گفت یادمون نره، ما خیلی از این قانون‌ها رو نمی‌فهمیم و نمی‌شناسیم.
ولی قانونمنده، یعنی بی حساب و کتاب نیست. خب پس می‌تونیم به یک نتیجه گیری
برسیم. نه آدم‌ها.
نه خب آدم جزء دنیاست دیگه.
آدم‌ها سیستم من آدم هست، ولی من انسان فقط خود یحیی علوی رو دارم میگم از هر جونوری بدتره.
نه خوب. این بعدا خوب نسبیه، یه نتیجه داری بکنیم از این قضیه.
من دقیقا با نسبیش موافقم.
خب دنیا قانونی داره،
همه خوبم میان تو زندگی من، این میشه خوشبینی. این مثلا ما اصلا من اینو خودم مقاله کردم تو سایتم.
نه نمیگم دو...
میشه خوشبینی مضر را
ما خوبم. ببین من میگم که اینو قبول داری که این دنیا یه سری قوانینی داره. درسته. پس میتونیم بگیم هیچ اتفاقی نیست، یه علت و معلولی پشتش بوده.
اوکی.
درسته. حتی اگه ما ندونیم چرا.
قطعا.
درسته تا اینجا. من میگم که حتی اون آدمی هم که وارد زندگی من میشه،
من بهش اجازه دادم وارد شه،
من هم بهش اجازه دادم و هم من دعوتش کردم، حتی اگه ندونم کی چطور.
دقیقا.
تا اینجا درست. پس اگه من قانون رو یاد بگیرم و بفهمم این قانون چجوری کار میکنه، من میتونم بیشتر آدمهایی رو دعوت کنم توی زندگیم که همجنس خودم.
ولی همیشه اینجوری نیست، آدمای راهزن تا دلت بخواد میاد.
هست داره. آره.
خب و این کارو میکنن. هنر
پیامبرم باشی باز بیاد. مخالف داری. یعنی پیامبرم باشی دیگه بالاترین سطح از شعور.
مثلا من میام برو بالاتر. خدا.
بیاد مخالف داری. یه عده مثلا اصلا میخوام بکشنت. خب این منطقیه، این درسته. ولی من میگم که این قوانینی که تو این جهان هستی هست با افکار من ارتباط مستقیم داره.
با افکار ناخودآگاه. ببین یه بحثی رو شما گفتی، من
باورها تو همون ناخودآگاه ما هستن.
ببینید چون می‌خوایم هر چیزی رو بگیم درست بگیم خیلی خوبه. ببین ما یه بحثی داریم، حالا بحث بلیف سیستم که میگی، مهمتر از اون بحثی به اسم نقطه مرجع. خب تو بلیف سیستم یه نقطه‌ای وجود داره که بهش میگن نقطه مرجع. من پیشنهاد میکنم، کتابش هم خیلی تو ایران پرفروش و خیلی هم محبوبه، کتاب دیوید برنز، از حال بد به حال خوب. حتما خواهش میکنم کتاب بخون. خب دیوید برنز کسی که الان بزرگترین استاد دنیا تو زمینه افسردگیه. ما خیلی همون افسردگی داریم تو لیول های مختلف. ما یه 5 لیول افسردگی داریم. لیول 5 بشین که شما به خودکشی فکر میکنید، ولی لیول 1, 2, 3, 4 هم ما داریم.
حتی شاید ندونی.
نمیدونی. خیلی ها نمیدونم متاسفانه. یعنی من فکر کنم آماری که تو امریکا تازه بوده اینی که 30% افرادی که تازه لیول 5 هم میرن پلو پزشک. یک بحثی که وجود داره، ما تو کشورمون فکر کنم اگر اشتباه نکنم میزان افسردگی 1/5 اگه اشتباه نکنم. حالا وزارت بهداشت میتونید بریم مطالعه کنید. من آدم افسرده تو یه لولی و همه ما افسردگی میگیریم. آدم نرمال 3 بار در ماه افسردگی میگیره. 3 بار. من حالم بد امروز و نشونم دارم، نمیتونی بگی توهم. از کارم اخراج شدم، پدرم فوت کرده، مادرم فوت کرده، کرونا گرفتم، شغلم و عدستم، تورمه، ساب خونم به من میگه پاشو، شوهرم به من خیانت کرده. ببین اینا بحثی توهم من نمیگم، اینا واقعیه. یعنی قشنگ به قول فروید میگه زندگی داره بهت سیلی میزنه. مشت نیست، سیلیه. من اصلا اینقدر به مشت ندارم. خب زندگی بهت سیلی میزنه.
خب این واقعیت اون آدمه دکتر.
آره ولی اتفاقا هست. بله توش یعنی درسه.
یعنی دو تا برادر از یه خانواده پدرشون
متفاوت.
آره میشه. خب پس نمیشه گفت
نه من میگم چیزی که اتفاق افتاده. حالا این آدم میره تو فاز افسردگی. خب و تو فاز افسردگی میاد میگه که همون جمله که گفتم، من بدبختم. این عوض نمیشه به این راحتی. این کلینیکالیه، این مشکل درمانی داره، باید بره پر روان پزشک، نه روان شناس، نه روانکاو، روان پزشک. قرص داره، همونجور که برای سردرد قرص داره، بعد بره تحت نظر قرار بگیره. اینا رو ما نمیتونیم. ما من خیلی‌ها رو می‌بینم که واقعا افسردن، بعد میان دو تا فیلم انگیزشی می‌بینن، من میگم چرا من تاثیر نذاشت.
خب من با این قسمتش کاملا مخالفم دکتر. یعنی اصلا من مخالف این هستم که تو برای درمان بیماری روحی قرص بخوری. یه سوال، بیماری چطوری ایجاد میشه تو جسم؟ ریشه هنوز
جسم با روان فرق
نه. خب دیگه ما جسم رو حداقل میتونیم ببینیم، حالا روان رو که دیگه نمیتونیم ببینیم، ولی جفتش باعث خودمونیم دیگه، یعنی منم. ببین تو علم پزشکی هنوز دلیل بروز بیماری رو نتونستن کشف کنن. چرا این آدم سرطان گرفته رو نمیتونن کشف کنن، ولی میتونن بگن چجوری این سرطان رو درمان کنن؟
درمان با شفا خیلی فرق داره، خیلی زیاد. خب من میگم دکترای قدیمی اگه میریم پلوشون، بعضیشون نوشتن مثلا هو شافی، خدا شفا میده. هیچ پزشکی نمیتونه شفا بده، هیچ کس. اما روان، ببینید ما نمیتونیم یک علمی که ثابت شده است رو ببریم زیر سوال. مثل اینکه من بگم آقا من به قدرت جاذبه اعتقاد ندارم. من اگر بگم به قدرت جاذبه اعتقاد ندارم، جاذبه هست، من یکم زیر سوال میرم به نظرم. علم روان بحثی که خیلی همون فراموش میکنی، من چون با شخصیت شناسی هم مخالفم، اینو بگم. روان رو اگر بشناسی، من اینا رو بودم، اینا همشو بگم، یعنی منم دقیقا همین فکرها رو داشتم. آدم ها شخصیت شناسی هن، اگه تایپ دی هستی میشی این، اگر اینی میشی این، اگه افی میشی این، یعنی آدم رو برم تو قالب. خب خیلی نگاه سطحیه، خیلی انقدره. من چون تخصصم، یعنی من نزدیک 15 سال دارم تو بحث روان مطالعه جدی دارم تو بهترین دانشگاه دنیا. روان یک بحث مالتی فاکتورال و مالتی لیره، یعنی چند فاکتوری چند لایه، و ما هیچ چیزی در دنیا پیچیده تر از بحث روان نداریم. هیچ چیزی، روان ناخودآگاه، ناخودآگاه. توی ناخودآگاه ببینید، چون وقتی میگید قرص، من چون سر و کار داشتم، وقتی یک کسی هیستریا داره، ببینید اگر این بنده خدا پدر آقای خرمدین تحت معالجه قرار میگرفت، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. یک فرد که هیستریا داره، من خواهش میکنم اگر اینو باور نداری، یک بار برو. منم اعتقاد نداشتم، میگم تمام این فکرایی که داری من دارم.
من میگم از من قبلا اینجوری بودم. خب یعنی من کامل کتابای یونگ رو خوندم، کتابای فروید رو خوندم، و فروید خودش هیستری رو چجوری درمان میکرد؟ با ورود به ناخودآگاهش. درسته، یعنی از علت معلول رو درمان میکرد. من صحبتم همینه، یعنی تا اینجا موافقیم. اگه علت روانیه، پس باید از علت معلول رو درست کنی، نه اینکه معلول رو بیای عوض کنی. مشکلم با قرص اینه، میگم آقا اون مشکل روحی، اون افسردگی که به وجود اومده، چرا میگم مشکل دارم؟ ببین طرف افسردگی داره.
آخه ببین، مثل این میمونه که شما یه دونه چاقو خورده تو شارگه داره خون میاد،
نه.
بعد شما میگی ببین ویتامین K بدنت رو اگر زیاد کنی،
اون از بیرونه دکتر، اون چاقو
بخیه ببندی، بخیه بزنی، قرص بخیه است.
نه، اون عامل بیرونیه، تو چاقو از بیرون وارد جسمت میشه، ولی از درون تو سرطان،
ولی درون زخمی شدی.
نه، سرطانو که نمیتونی بخوری، سرطان از درون، از یه سلول شروع میکنه. درسته؟
درست.
پس یه عامل درونی داره. تو اگه از علت این مشکل رو برطرف کنی، چرا خیلی از اونایی که سرطان داشتن شیمی درمانی کردن دوباره برگشت سرطانشون؟ علم پزشکی کجا بود پس اون موقع؟ مگه نگفت علم پزشکی که من درمان میکنم، پس چرا دوباره برگشت؟ چون علت رو چیز نکرده، درست نکرده، حل نکرده، دوباره تولید کرده. انگار کف این آشپزخونه آب گرفته، شیر آب خراب شده، ما به جای اینکه بریم شیر آبو ببندیم، هی بیایم حوله بزنیم کف آشپزخونه، هی بیایم علت معلول رو خونسا کنیم. مشکلم با قرص اینه، طرف افسردگی گرفته، بهش قرص میدن آرومتر میشه، باز بهش قرص میدن آرومتر میشه. این در صورتی که اگه عصبانی بشه خیلی بهتر از اینه که آروم بشه. یعنی ببین، یه ایموشنال اسکیل داریم خب، که شرمساری و افسردگی اون کف کفه، و تو نمیتونی بپری بالا، نمیتونی یه هایی بگی من شکرگزارم، خود شکرت، این زندگی عالیه. تو باید از افسردگی بیای یه پله بالا، اصلا سرزنش کنی خودتو، بعد یه پله بالا اصلا عصبانی بشی، بعد یه پله بالا پذیرش، بابا میپذیرم چه اتفاقی، بعد کم 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 برسونی به حال خوب. مشکلم با قرص اینه، قرص اجازه نمیده تو بیای این ایموشنال سکیلت رو بیاری بالا. خب و همونجا نگهت میداره.
من خودم با قرص مخالفم برای یک آدمی که دستش رو فرمونه، دستش رو فرمون تصمیماتشه، دستش رو فرمون احساساتشه، و خدا رو شکر چون من مشکل روان خودم نداشتم و تو هم نداری، آدم این رو همیشه مبنای خودش رو قرار میده. ولی برای یک سری از افراد قرص کاملا واجبه و اگر این قرص باعث میشه که دقیقا برسن به یه نرمالی با قرص، حتی برسه، مثل که شما میخوایی مثلا وزنه بزنی، دو نفر من کنارت وزنه تو میگن کمکت میکنن، بتونی اول به قول انگلیسی hand on the grip مسلط بشی، بعد در کنار اون ما اصلا میگیم طول درمان تو روان دیگه، اصلا با قرص ما نمیگیم درمان، حتی ما میگیم یه سری آرزا، یعنی یه بخیه بزنیم فعلا این خونریزی استوب بشه، تو نمیری ازش، بعد اگر عصبانی هم میشی تحت کنترل درست، چون من سر کسی اون شهیجانی میگم، میگم شما میتونی عصبانی شی یه چش قره بری، شما میتونی عصبانی شی دست به سینه بشینی، شما میتونی عصبانی شی داد بزنی، شما میتونی عصبانی شی آدم بکشی. کدومو انجام میدی؟ چرا آدم با هم فرق میکنن؟ چرا؟ چون نوع عصبانیت ریشش همون علتی که شما میفرمایید فرق میکنه. پس یه جاهایی بعد درمان رو حتما داشت. برای آدمی که سالمه باورش سخته، ولی من چون دیدم،
نه موافقم، این کلیت چشمنداز رو من میگم، من میگم که کلن تو نمیتونی مشکلی که علتش روانیه با یه عامل خارجی اونو برطرف کنی. آره، ولی میتونی تسکینش تسکین کنی برای شروع بهبود روند درمانش.
من یه کارمند داشتم 18 سالش بود و هی به من میگفت افسردم و من میزدمش، واقعا میگفتم بابا حرف نزن، اخه بچه 18 سالگی که داری از بابات پول جیبی میگیری، مثلا هیچ دغدغه‌ای ندی، تن دغدغه دو سختر دارم یا ندارم، واقعا چه دغدغه‌ای تو داری تو زندگیت که الان باید افسرده باشی؟ و واقعا من حتی باور نمیکردم با اینکه تخصص دارم تو این زمینه. فرستادم ایشونو برای روانکاوم، جلسه اول روانکاوم به این آدم 3 تا قرص داد و گفت یا این فوق العاده افسردگی داشت، یه بچه 18 ساله و من باورم نمی کردم این آدم اینجوریه. و بعد چند سال بعد اووردوز کرد، حتی این آدم دیگه با من همکار نمی کرد، ولی شنیدیم که اصلا اووردوز کرد. ببین این اتفاقا خطرناکه و آدما بحث روان رو، ببینید ما تو کشوری هستیم که من خودم با افتخار میگم جلو دوربین، من ماهی 3 بار میرم روانکاو، خب نزدیک 12 سالم هست این کارو میکنم و خیلی خوبه، چون میره پرو روان گفت سیلی بهت میزنه. این حرفای من برای خیلیاتون سیلیه، ولی من این سیلی رو خودم خوردم، خیلی هم درد داشتم، خیلی زیاد. من جلسه اولی که رفتم خودم رفتم یاد بگیرم، دقیقا سر اینکه آقا قدرتت نامحدوده، من دعوا میکردم آقا مایند اوور بادی. بذار من یه مثال بزنم از خودم، یکم شخصی تر بدونین دوستان. من رباط صلیبیم که پاره شد، من میگم تای تمام این حرفا بودم خودم، یعنی تمام این حرفا با صدای خیلی هم بلندتر. رفتم بیمارستان عمل جراحی کردم، بعد که به هوش اومدم دکتره داشت به پرستاری میگفت هر 600 یک بار بهشون مورفین بزن. گفتم مورفین به من نزنید. گفت چی؟ مورفین از مایند اوور بادی. من ذهنم خیلی قویه، من درد رو میتونم تحمل کنم. 2 ساعت گذشته بود من داشتم زمین رو گاز میگردم،
آمپول مورفین رو کجا
غلط کردم. خب ببینید همه اینا قشنگه، ولی من به نظرم زندگی اینقدر قشنگ نیست. منظورم از قشنگی نه که قشنگ نمیشه، سیلی تو بهت میزنه. واقع گرایی، چرا میگن آقایون تازه از 40 سالگی باهوش خردمند میشن، تازه مرد میشن؟
دکتر قشنگ کوبیده دیگه.
نه این همه جامعه میگن، همه میگن اینو. اصلا چرا؟ چون اصلا خیلی جالب بدونید یه بیماری بسم... نه بیماری، عمل جراحی به اسم لوبوتومی، نمیدونم شنیدید یا نه. ما مغزمون 2 تا قسمت داره یا 3 تا قسمت داره، است نیوکورتکس رو داریم که کاری باش ندارم، ذهن خودآگاهه، یه قسمت داریم لیمبیک که احساساته، یه قسمتی هم داریم که ذهن ناخودآگاهمون توش هست که آمیگدالا و هیپوکمپس اونجا هست. خیلی جالبه دید. آقایون از خانم‌ها احساسی ترن،
ولی بروزش فکر کنم سخت تره،
سرکوبشون بیشتره. مغز لیمبیک آقایون نازک‌تره، آقایون خیلی سریع‌تر. ما تمام دعوا مال مرداست، تمام جنگ مال مرداست، تمام بزن بزن مال مرداست. و این خیلی جالبه، دقیقاً اومدن عمل جراحی لوبوتومی که کردن، یعنی مغز خودآگاه و احساسی رو جدا کردن، دیدن آقا این چقدر خوبن. تمام این چیزا میزنن که شما یه دونه مثلا سخنان انگلیسی خانم پیدا نمیتونی بکنی. همین مردان ما میتوانیم. خب چون حس خیلی بیشتره. من همیشه هم میگم تو کلاسم میگم سن 20 تا 30 شما فراری. واقعا فراری. یه گاز میدی 30 تا 40 تویوتایی. 40 تازه انرژی میت پایین. تازه دنیا رو واقعی تر میبینی. خب
دکتر آخه بعضی وقتا از تو زندگی تجربه میکنی. خب مثلا من این حرفایی که میزنم حرفایی نیست که مثلا دو تا کتاب مونده باشم حفظ کنم که بزنم. نه کلا میگم، یعنی میگم از بود واقعی مثلا
2000 تا کتاب هست. من خودم دارم میگم قدرت نامحدودو که خوندم کج فهمی من. بعد دفعه بعد خوندم ببینم نمیگه اصلا تو رابینز.
نه ببین شما الان کتاب ماور طبیعی شده جو دیسپنزا، دکتر جو دیسپنزا، دکتر دیپاک چوپرا، دکتر جوزف مورفی، خب اینا دکتر پزشک بودن. خب دکتر بروس لیپتون، بروس لیپتون پزشک دکتر هاروارده. وقتی میاد کتاب داره بایولوژی آف بلیف یا بیولوژی باور، خب اینجا هم دارم کتاب، میاد میگه که آقا من تحقیق کردیم، اومدیم دی ان ای رو نمونه برداری کردیم، یه آدمی که تو تنشه، ذهنش درگیره، افکارش درگیره، این دی ان ای در هم تنیده شده است. بعد اومدیم حالش رو خوب کردیم، در بالاترین سطح از حال خوب ازش نمونه برداری کردیم، دی ان ای در رهاترین حالت ممکنه. بعد میگه میدونید سرطان چه جوری شکل میگیره؟ وقتی دی ان ای در هم پیچیده میشه و قدرت این رو نداره که عملکردش رو درست کنه.
سوء تفاهم نشه، ببین اصلا قشنگی علوم انسانی اینه. خب فروید شاگردش مخالف نظریش بود، شاگرد یونگ مخالف یونگ بود، آقای نسیم نیکولاس طالب برنده جایزه نوبل اقتصاد میاد میگه من موافق بیت کوینم، 6 ماه بعد میاد میگه من مخالف بیت کوینم. من پستش هم گذاشتم اوف، اصلا یه پستش آقا نه اصلا بی سواد مردک، برنده جایزه نوبل اقتصادی، بعد ببینیم بیت کوینم چقدر ریخت. قشنگی علوم انسانی اینه. امروز میان واکسن میزنن میگن 10,000 تا تست کردیم هیچ عارضه‌ای نداشته، نفر 10,001 مخالفش دیده میشه. خب قشنگی این بحثا مینه، اصلا من نمیگم من درست میگم، اصلا تحت شرایطی نمیگم، بقیه اشتباه میگن. بحث من اینه هر نگرشی میتونه به جهان بینی یک چیزی رو اضافه کنه. من یحیی علوی یک جهان بینی دارم که با دهه 20 هم خیلی متفاوته. امروز که نشستم اینجا میدونم تو دهه 20 من یه فشار اضافی آوردم. ببینید مایکل فیلپس، ما دیگه بزرگتر از اون توی تاریخ ورزش نداریم. نمیدونم چند تا مدال آورده.
8 تا قهرمان المپیک.
آره بعد چند تا کلا آورده؟
8 تا مدال المپیک. نه بالای 20 تا مدال.
آره. از ایران بیشتر مدال
تنها. آره تنهایش.
الان یه داکیومنتری هست تو نماوام هست. نمیدونم دیدی یا نه. اگه ندیدی حتما خواهش می‌کنم ببین. افسردگی کامل گرفته این آدم. دیگه بالاتر از اون نداریم که تمام این تیک باکس ها رو زد. من یه روزی رفتم تو مسکو جلوی 12,000 نفر سخنرانی کردم، رکورد گینس شکوندم و بالاتر از اون دیگه نبود. یه روزی نوشته بودم سخنرانی در بزرگترین سمینار اقتصادی جهان و تیک زدم. پس فرداش توی گرگان سمینار داشتم با 20 نفر. تو نمی چقدر من درد داشتم. لانس آمسترونگ میگفتش که وقتی رفتم کره ماه اومدم با رئیس جمهور عکس گرفتم، گفت شبش نشستم گریه کردم. خانم من گفت چته؟ گفت نمیدونم بعدش چی. دیگه بعدش چیه؟ رفتی کره ماه به عنوان اولین آدم اومدی با رئیس جمهور هم عکس گرفتی، بعدش چی؟ برای همین میگم مسیره زندگی بده یه چای پاس گل میده. خیلی خوب
سایمون سینک یه کتابی داره به اسم بازی بی‌نهایت، خب اینفینیت گیم، دقیقا همین موضوع رو میگه. میگه زندگی یه بازی شطرنج نیست که تو بگی خب تموم شد، تو برنده ای من بازنده. اصلا. هیچ وقت این بازی تموم نمیشه، این بازی همچنان ادامه داره مسیح. و تو باید تا آخر عمرت بازی کنی. مثلا یه مثال جالب میزنه، میگه تو جنگ جهانی دو، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا و ژاپن، توی آمریکا و تایوان، ویتنام ببخشید، تایوان، آمریکا و ویتنام تو جنگ سنگین رفته بودن با هم دیگه. آمریکا کلی پیشروی کرده بود، کلی تلفات داده بود به نیروی مقابلش و از هر نظر درست پیشرفته بود، اما برنده نهایی اون جنگ ویتنام بود. دلش چی بود؟ چون ویتنامیا بازی بی‌نهایت توی جنگ بودن رو داشتن از اول اول، یعنی نمیگفتن که این جنگ تمام میشه، میگفتن ما تو جنگیم، زندگیمون تو جنگه و باید ادامه پیدا کنه. آمریکا نبود، شاید فردای دشمن دیگه بیاد، پس باید همیشه توی این زندگی خودمون رو بروز کنیم. دکتر من میدونم وقتت خیلی محدوده و خیلی لذت بخش بود این صحبت‌ها. هر نظر مخالف و موافق کلن همون تز و سنتز دیگه، خب اینا کمک میکنه که به یک نظر بهتری برسیم و بر من جذابه، یعنی من هیچ تعصبی ندارم، چون این نه این علوم بر منه و نه من کشفش کردم، فقط حس کردم از این استفاده کردم چه نتایجی گرفتم و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشی. اگه جمله پایانی، نصیحت پایانی دارید برای دوستانم میتونید بفرمید.
ببین من بحثم همیشه اینه که خیلی مراقب باشیم چی رو باور میکنیم. من به نظرم ما آدم ها ساخته شدیم تو ایران برای کمالگرایی، ساخته شدیم. من خودم جزو کسی بودم که سال اول دبستان 19 اگر میشدم پدرم دعوام میکرد، مادرم دعوام میکرد. ما تو ایران این بودیم که یا دکتر میشی درس بخونی، یا درس بخون دکتر شو، یا حمال سپور میشی. این تفکر صفر و صد به این میگن الگوی کهن. ببینید در اروپا در قرن 17 هم رنسانس فرهنگی انجام شد. توی رنسانس سه تا شعار داشت، مهمترینش خردگرایی بود. من به نظر ما توی ایران حتی پیچ اول این رو هم نرفتیم. خردگرایی به معنی اینه که بتونیم یه سری جاها احساس رو بذاریم کنار و بیاییم واقعا به یه چیزی عمیق فکر کنیم. من به نظرم ما ایرانیان نگاه کمالگرایی زیاد داریم، یا آدم خوبه یا بده، یا آدم، شما نگاه کنید بیشترین کامنت فوش در اینستاگرام مال ایرانه، مال مهدی طارمی تفلک. ما بیشترین لایو از این ور میبینیم مال ایرانه. ما این هیجانات رو زیاد داریم که بیایم یه تیم رو دقیقه یک تشویق کنیم، دقیقه 50 که گل میخوره بدترین فوش رو بدیم. اینا همش این هیجانات تخلیه نشده است. من اندازه چشام بهت اعتماد دارم، نگاه 100%ه. این آدم از شمر بدتره، نگاه 100%ه. من یه استادی رو دارم تو بحث عرفان، خیلی حرف قشنگی میزنه. من میگم خودم تمام این چیزها رو چون داشتم و خورد شدم و اینا رو بهش رسیدم، یا رو من گفت از شمر تعریف کن. من اصلا چشام برق زد، گفتم جان کن از شمر تعریف کن، تعریف نداره. خب میدونستی شاعر خوبی بوده؟ میدونستی امام حسین حتی شعراشو میخونده؟ حتی حضرت زینب میخونده؟ اصلا نمیدونستم. من دقیقا برای همین نگاه صفر و صدی میگم به هیچی نداشته باشی. موفقیت یک چیز نیست. وقتی ما بگیم موفقیت یعنی پول، یعنی کمالگرایی دوباره، یعنی ما هر چیزی که فکر کنیم با یک راه داره، فقط تو میتونی منو خوشبخت کنی. اگه تو بری من بدبخت میشم. من فقط تو این شغل میتونم موفق شم. من اگه برم فقط مهاجرت کنم موفق میشم. هر جایی که ما گفتیم فقط ایرادمونه، گفتیم یا ایرادمونه و بذاریم کنارش، من میتونم تو امریکا موفق شم و میتونم تو ایرانم موفق شم. من میتونم توی فروش موفق شم، میتونم توی اینم موفق شم. من میتونم با این موفق شم، میتونم و با اینم موفق شم. اصلا بحث یا نذاریم. یا یعنی تعصب. ما هنوز توی مملکتمون میدونی که ما در 100 سال اخیر تنها کشوری در دنیا هستیم که دو تا انقلاب خونین داشتیم، یعنی کلن صفر و صد، و دوباره اگه ادامه بدیم بازم بعدمون نمیاد که دیگه هم داشته باشیم یه نسل جدید. در حالی که پله پله پله، من بحثم پله پله است، توانایی هامون رو رشد بدیم. بعد توانایی که زیاد باشه میتونی خواسته هات رو بر مبنای توانایی هات منطقی کنی. من اگر دوربین ندارم، اگر موبایل ندارم، اینترنت ندارم، ولی میخوام اینستاگرام 1,000,000 فالوور داشته باشم، نمیشه. تواناییشو بساز، دورشو برو یاد بگیر. شما شاید بتونید ببینید چقدر توانایی وجود داره. از یه میکروفون، نور، دو تا دوربین، همه چی اینجا توانایی هست. بعد میتونیم بریم یه کاری رو انجام بدیم. بعد میتونید خواستت بگی که آقا من میخوام یحیی علوی هم دعوت کنم، میاد یحیی علوی،
افتخار میده.
نه خواهش میکنم، نه واقعا من حال میکنم. من اصلا آدمی ام که اصلا آدمو تعجب میکنم چقدر من ایزی ام برای دست در دسترس بودن. یعنی هر کی با هم خواست صحبت کنه تعجب میکنم.
من اصلا جدی همین، من وقتی شما رو میدیدم تو سمینارهای بزرگ صحبت میکرد، گفتم آقا این عمرن وقت نمیذاره بیاد ویدیو کست. ولی اون روز باشگاه
رو
دیدم.
گفتی.
آره باشگاه دیدم گفتم دکتر میای گفتی باشه
بچین. من فقط پیچوندم مثلا. آره. من انقدر راحت باشه میگم بعضی وقتا میگم طرف میگم پیچون. من خودم پیگیری کردم.
دمتون دکتر. خیلی مزیت بزرگی واسه مدرس موفق تو این سطح کشور حتی جهانی که داری می کار میکنی که انقدر مردمیه یعنی انقدر راحت و عالیه. دمت گرم.
من روانکاوم همیشه من میگه من اگر هر شغلی به جز تدریس تو ایران داشتم یه روز نمیموندم، واقعا نمیموندم. من بستر موفقیتم خارج کشور خیلی فراهم تره تا اینجا. شعارم نیست، من مدرکم اونجاست، 10 سال سابقه کار اون بردارم، خیلی فرق میکنه. ولی واقعا اینو دوست دارم، واقعا کارم دوست دارم، دوست داشتنش هم به خاطر اینکه همین محبته که هر روز میبینم و دوست دارم خودم بروز کنم. من خودم بزرگترین نقد کننده خودم هم. من وقتی یه دانشجو منو میبینم میگه من 3 سال پیش کلاست بودم، تو ذهنم فقط یه چیز میاد، گفتم من چقدر دریوری بهش گفتم 3 سال پیش. واقعا اینو میگم، من هر سال نمیتونم بگم همه دوره هام، ولی 80% دوره هام پاک میکنم دوباره مینویسم.
خیلی
وقتی میگم چیز مرض دارم تو بروز بودم و اشتباه هم انتخاب کردم، یعنی هر چیزی که پیدا میکردم بهتر بود. من مثلا دوره هوش هیجانی ما همین الان استوری دیروز هم بود اگر دیدید، یه دانشجو دارم سومین بار اومده و میگفت آقا یه مطلب تکراری تو کلاس نبود. برای همینه من دنبال تواناییمو رشد میدم، تواناییمو رشد بدم توی ایران، فردا منو ممنوع تدریس کنن یه کار دیگه میکنم، نکنم میرم یه جای دیگه، نشد یه جای دیگه.
تو ماشین پولسازی هستی، هر کجا بذارن میتونی پول.
من توسعه کردم خودم، رشد ندادم، توسعه دادم. توسعه قشنگتره، جهان بینی قشنگتره. ما خواستیم فروش صحبت کنیم، رفتیم یه جای دیگه.
خیلی به نظر خیلی بس جذابتر شد.
من بحث فروش اینجوری بگم، من اصلا ماهیتم فروش بشم افتخار میکنم. فروش بیشتر نیست، فروش مهارت‌های بیشتره. فن بیان، زبان بدن، مذاکره، پرزنت کردن، همه اینا میشه. روانشناسی، همه اینا میشه فروشندگی.
صدا، تون صدا،
انرژی که وارد میکنی، این میشه فروشندگی. فروش بیشتر میشه دروغگویی، کار بیشتر کردن تا یه زمانی جواب
بده قیمتی.
به هر قیمتی. من با این مخالفم. من توسعه فردی شعارمه. میگم خودتون رو رشد بدید، تواناییتون رو رشد بدید، برید زبان انگلیسی یاد بگیرید، چون دنیاتون بزرگتر میشه. شاید ما 20 سال دیگه هم مجبور شیم چینی حرف بزنیم، برید چینی یاد بگیریم. این توسعه فردی قشنگه و توسعه فردی زمانی که به خودت اهمیت بدی و قدرت آدم ها رو هم درک کنی. هر آدمی یه قدرتی داره و به نظر من با این جهان بینی من اوکی ام، با این خوبم، ریلکسم.
مرسی دکتر، خیلی لذت بخش بود صحبت ها.
مرسی از شما
و امیدوارم که باز هم شما رو ببینیم توی یه سری مباحث دیگه هم بشیم با هم چالشی صحبت کنیم و امیدوارم دوستانم از این ویدیو کست بهترین استفاده رو برده باشن. دوستان هیچ چیز، همینطور که دکتر گفت، هیچ چیز خالص 100% درست و غلطی نداره. بیشتر شما باید ببینی آقا کدوم سمت تمایل داری بری اونجا، اونور اصلا نتیجه میگیری برو اونور، هیچ اشکالی نداره. ببین کجا حالت خوبه، کجا میتونی بری موفق بشی، هدف همینه دیگه. مرسی دکتر جان، مرسی از همه شما عزیزانی که این ویدیوکست رو همراه ما بودید. تا ویدیوی هست بعدی، فعلا خدا نگهدار.